بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 126، پنجشنبه 25 خرداد 1396.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که در آخر بحث مکروهات مسجد، چهار دسته موضوع و عنوان داریم که اینا قریب الافقن، خیلی با هم دیگه، هر دسته البته جدا با هم تناسب دارن، تقریبا از یک وادی هن. اینا رو حالا ما بیان میکنیم دیگه، شماره 40 و چند میشه، الان خاطرم نیست. یک دسته از این عناوین عرض شود که جلسه قبل بیان شد، الخوض فی الباطل و لعب و لغو و لعب. قبلشم بحث قصه گفتن در مسجد رو داشتیم که اونم به شکلی به اینها مرتبطه، قصه های خیالی، بیفایده، سرگرمی. و حالا امروز هم یک سری عناوین هست که به اینها مرتبط، و اون عبارت هست از بحث الغنا فی المسجد، موسیقی، و بحث الرقص فی المسجد، و بحث التصفیق، کف زدن در مساجد، و بحث برگزاری عرض شود که مراسم جشن و چراغانی و اینها در مساجد. بحث غنا که اجمالاً به معنای مطلق موسیقی نیست، موسیقی یک رشته است، بخشی از فلسفه وسطاست به اصطلاح. قرآن هم با موسیقی خونده میشه، با آهنگ، ولی آهنگهای مبتذل، آهنگهای مطرب، مهیج شهوت و متناسب با مجالس لهو و لعب، بیشتر این منظوره. خب غنا حکمش از نظر فقهی مشخصه و فقها فتوا دادن به حرمت، روایات هم در این زمینه کم نداریم، آیاتی را هم تفسیر کردن به همین غنا. خب این حرام، البته بحث موضوعش الا ماشاءالله حرف داره که غنا چیست، مفهوم، تعریف. تازه از شبهه مفهومیه در بیاییم، شبهه مصداقیه فراوان جای بحث داره. و اساساً یادتون هست در اصل براءت، اصول عملیه، برای اجمال نص مثال میزنن به همین مسئله غنا، این مجمله. ما فعلا کاری به موضوع نداریم، دستور کار ما نیست، در جای خودش در مکاسب محرمه این بحث شد. از نظر حکمی خب غنا از نظر شرعی حرامون جای بحث نداره. حالا وقتی چیزی حرام شد به قول مطلق، هر جا مسجد غیر مسجد از محرمات، قبلا می گفتیم زنا هم حرامه، شرب خمر هم حرامه، سرقت هم حرامه. وقتی چیزی حرام شد به قول مطلق، حالا دیگه جدا راجع به مسجدش دیگه بحث نمیشه که در مسجد چه حکمی داره. خب به طریق اولا در مسجد حرام، اینش دیگه معلومه، زیرا که حد که حرمت مسجدم هست بلا شک، مکانهای مقدس احترام خودشون رو دارن، ارتکاب حرام در زمانهای خاص مکانهای خاص اینا حکمش غلیظترم هست. فلزا این که بحثی نداره، غنا مطلقا حرامه به خصوص در مسجد. موضوع رقص، پایکوبی در مسجد، این هم اجمالا از نظر شرعی فل جمله، حالا تا کی و کجاشو کار نداریم، فل جمله این عرض شود که حرامه، الا حالا مواردی که استثناء شده، رقص زوجه برای زوج مثلا، منهای این موارد باز اجمالا این هم از محرمات هست، الان کاری نداریم به چه دلیل. فرض رو بر این میگذاریم که حرام و شرع، وقتی حرام شد باز در مسجد به طریق اولا بحثی نداریم، چون پایکوبی در مسجد، رقص در مسجد، این خلاف حرمت مسجد هم هست، حتی که حرمت لا تهلو شعائر الله، حتما اینجور جاها رو میگه، کاری نداره. اما مسئله کف زدن، کف زدن به خودی خود البته منهای این که گاهی تبعاتی هم دار، لوازمی هم دار، در کتابهای اهل سنت اینجوری مثال زدن، مثلا خیلی دیگه در اثر کف زدن زیادی مثلا به طرف میاد، یه مرتبه ممکنه حمله کنه به ناموس مردم، مثل این که در کشور خودمون قبل از انقلاب شب نشینی هایی که شاه و اطرافیانش داشتن اینا قاطی می شدن زن و مردی، بعد دیگه وقتی به اوج لذت می رسیدن هر کسی هر زنی رو گیر می آوردش می چسب. یه وقتی کف زدن و شادی زیاد به این جاها منجر می شد. یا باز مثال زدن، مثلا یه نوجوان امرت و خوشگلی کنارش هست، اینو میگیره با شهوت میبوسه مثلا. اگر مستلزم این امور باشه خب اینا معلوم حرام، اما حالا صرف نظر از اینا، نفس کف زدن، مشتی جوانهای مذهبی جمع شدن و در مسجد مثلا دارن شادی میکنن، کف میزنن، ولادتیه مثلا، عیدیه، جشنیه، خود این کف زدن منهای این تبعات و عوارضی که گاهی داره، این ما دلیلی بر حرمت نفس کف زدن در مجالس عروسی باشه، در مجالس جشن و شادی مذهبی باشه، در مجالس جشن و شادی مثلا ملی باشه، فرض فرمود هر کشوری یه روزهای خاصی داره اینها، یا مثلا یه پیروزی پیدا شده، تیمی ورزشی پیروز شده، جوان ها جمع میشن شادی میکنن کف میزنن. نفس این ما در فقهمون دلیلی بر حرمت این نداریم، بگیم این کار کلن حرومه، بعد بگیم پس در مسجد به طریق اولا. وقتی حرام نبود اون وقت میاد توی همین عناوینی که ما ملاکهایی که ما در مسجد داریم، اگر این کار در مسجد صورت گرفت، تو مسجد کف زدن، حالا مصلا، حسینیه، سالن تئاتر، سینما، بازار، خیابان، اجتماعات دیگه، ولی تو مسجد میره تو همون ملاکای خودمون، آیا حد که حرمت مسجد حساب میشه؟ روشن نیست، چون حد که حرمت بیشتر یه عنوان قصدیه، اینه که قصد بی حرمتی به مسجد نداره، روز جشنه داره خوشحالی میکنه کف میزن، یک بیتی طرف خوند خیلی خوشش آمد مثلا، معمولا تو محافل مذهبی حالا صلوات میفرستن، تو محافل غیر مذهبی روشن فکری اینجا کف میزنن، یکی هم سود میزنه مثلا، که در جاهلیت دیگه قرآن میگه نمازشون اندل بیت مکاهن و تصدیتن، سود زدن و کف زدن شده بود، اینقدر اینجوری واکنش نشون میده. خب اگه حد که حرمت باشه از اون جهت حرام، ولی اگر واقف و هستن واقفین نگاهاشون متفاوته، بعضی واقف ها خیلی مثلا روشن فکرن، نگاه بازی دارن، بعضی ها خیلی زیادی متدینن، نگاه بسته ای دارن، حالا این معنیش نیست که این نگاه بسته یا باز کدومش درسته، حالا ولی مهم این است که یه واقفی خیلی متدینه مثلا در وقفنامه قید کرده که اینجا رو مسجد قرار دادم، به شرط میکنم که مثلا اینجا دیگه کف نزنن، این کارا رو انجام، خلاف نظر واقف باشه، خب باز یه بحث دیگه است، از اون جهت اشکال داره. الوقوف حسب ما یوقفها اهلا، اگر اینا نباشه مزاحمت برای نمازگزار فراهم میشه، اونا جای مصلین رو گرفتن، ازدحام جمعیت، مردم میخوان نماز بخونن، جا نیست، اگر مزاحمتی این چنینی باشه باز اشکال داره، ولی اگر این عناوین هیچ کدوم نباشه، صرف این که ما بیاییم بگیم که مثلا این برخلاف توقیر مسجد، سبک یه جور استخفاف به مسجد، مسجد وقارش، حشمتش، حرمتش باید محفوظ باشه، این نوعی استخفاف به مسجد برخلاف توقیر و تکریم مسجد، نوعی بی مبالاتیه، اگه اینا صدق کرد بله، اقلش همون کراهته، این عناوین موجب کراهت، اما اگر نه هیچ کدوم صادق نبود، کسی فقیه گفت نه من قبول ندارم این کف زدن، مصداق بی حرمتی بی مبالاتی به مسجد باشه، استخفاف به مسجد باشه فلان، بالاخره نظر هست دیگه در تشخیص، فقیه آزاد تشخیص بده اون ملاکایی که داد. اگر اینا هم صدق نکرد خب دیگه معنی ندارد که راحت داشته باشه، میشه امر مباح. شکم بکنیم در اباحه به حرمت یا کراهت، الاصلو الاباحه، الاصلو الجواز. فلذا مجرد کف زدن در مسجد از نظر شرعی نه حرامه نه مکروهه. معذالک ما نظرمون این است که اولا این است که در مسجد این کار نشه، بگذاریم مسجد همچنان اون وقار و متانت خودش رو داشته باشه. هر آنچه که بوی بیمبالاتی، استخفاف، سبک شمردن میاد دیگه تو مسجد نباشه. الاولا الاحبت، احتیاط استحبابی هم اینجور جا ما میگیم بهتر این است که در مسجد نباشه. اینم راجع به کف زدن. اما راجع به برگزاری مراسم جشن، شادی در مسجد، چراغانی میکنن، اعیاد مذهبی، رسوم مساجد رو چراغانی میکنن، شادی میکنن، شربت میدن، شیر میدن، حالا اون رو جزء خوراکی هاست که بحث رو کردیم. یا فرض رو فرمایید که مثلا 22 بهمن از پیروزی انقلاب هست، دهه فجر رو مساجد رو چراغانی میکنن، دارم میگن احتفال عرب ها، عید گرفتن، جشن گرفتن، چراغانی کردن. یه پیروزی پیش آمده، مثلا خرمشهر آزاد شده، مردم جمع میشن تو مساجد جشن میگیرن، چراغانی میکنن، کلن حالا به مناسبات مذهبی، به مناسبات ملی، به مناسبت های مختلفی که در یه مقطعی پیش میاد، میان تو مسجد چراغانی و جشن و شادی. این چه حکمی داره؟ خب باز نفس این کار که حرام نیست، منعی نداره، هیچ منعی نداره، بلکه تحت عناوین مختلف میتونه این امر جایزی باشد، بلکه راجح باشد. شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا یحزنون لحزننا و یفرحون لسرعنا. یکی از انواع فرح هم همینه، چراغانی میکنن به این شکل شادی خودشون رو نشون. یا بره تو عنوان ادخال سرور، به این وسیله مؤمنین رو شاد کنن. هر نمازگذاری اون ایام میاد کیف میکنه ای که مسجد چقدر مثلا چراغانی شده از دفن. به هر حال نفس این هم هیچ منعی دلیلی بر حرمتش یا کراهتش جاهای دیگه نیست. در مسجد هم دیگه اون جهاتی که حالا در کف زدن بود اینجا نیست، مگه چراغانی و جشن همراه با پایکوبی باشه فرق بلی نفس این حالا جدیدن مرسوم شده که در جشنها مدام خونه جوانام کف میزنه، ولی قبل از انقلاب، اوائل انقلاب تا مدتها قبل خیلی سنگین و رنگین مسجد رو چراغانی میکردن. یه چیزای حالا اسمای اینا رو نمیدونم، اینا رو هم نصب میکردن خیلی زیبا. بعد گروه سرود می آمد خیلی متین سرودهای می خوندن، واقعا شادی آور قلب انسان. یا مدههای می آمدن خیلی زیبا اجرای مدهنی، کف نبود. اما اصل قضیه این حق که حرمت مسجده نه، کجاش بی احترامی به مسجد. این در خلاف نظر واقف، نه واقف بگه دیگه خیلی عرض شود که حالش خراب باشد که تو وصلنامه بگد اینجا اعیاد مذهبی و جشن ولادت امیر مؤمنان و امام زمان و مثلا اینا رو برگزار نکند. اینم نیست. حضور شما عرض کنم که مزاحمتی برای نمازگزارا داره؟ نه. چرا خانی که کار به کف مسجد، زمین مسجد عبادت، بی مبالاتی به مسجد، نه استخفاف به مسجد، نه هیچ چیزی که عرفیه دیگه، هیچ کدوم. فلذا اگر نگیم این کار راجحون تحت عناوین استحباب دارد، اقلش این است که بگیم این کار امرون جایز، امرون مباح در مسجد غیر مسجد. شکم بکنیم الاسد و الاباه الجواز. پس اینم امروز روشن شد که غنا و مسجد حکمش معلوم مطلقا حرامه به معنای خودش، در جای خودش، در مسجد به طریق اولا. رقص به جز مواردی که استثناء شده مطلقا حرامه، در محافل دیگه هم حرامه، خب در مسجد به طریق، ولی کف زدن محاسبه شد، جشن و چراغانی هم در مسجد محاسبه شد. بگذر این یه سری عناوین بود که اینا خیلی به هم نزدیک بودن، خوز در باطل و فلان، تا رسیدیم به این موارد. حالا بخش دیگری یک سری عناوین هم هستن که اینها هم به هم مرتبط، 4-5 تا عنوان دیگه داریم، در هر کدوم جداست. ما در شماره ای که داشتیم اینا رو جدا حساب میکنیم، حالا 48 میشه هر چه، ولی به هم نزدیکن. 4 عنوان هست که اینا رو هم باز کنار هم پشت سر هم ذکر میکنیم. یکیشو البته گفتیم 2 قبل، اون موقع بنا نداشتیم اینا رو کنار هم قرار بدیم، همچون میرفتیم جلو. و اون بحث نظافت و مسجد بود، نه تمیز کردن خود مسجد ها که جدا مستحب، تنظیف المسجد، تنظیف المسجد، نه خود شخص بدنش رو یا لباسش رو در مسجد نظیف کنه، دستش گلی شده، خاکی شده، سر و صورتش گرد و غبار شده، میاد تو مسجد آب بر میداره یا میره شیر آبی وسط مسجد هست، همونجا سر و صورت رو صفا میده، تمیز میکنه. این نظافت به این معنا، نه طهارت شرعی، نظافت عرفی، تمیز کردن سر و صورت. یا فرض بگیرید که مثلا پاها رو میشویه، جورابش رو میشویه تو مسجد، گوشه ای از لباس رو مثلا، اینا رو قبلا بحث کردیم. خب البته اینا بعض مصادیقش انصافا با مسجد نمیسازن، مثلا کسی بخواد تو مسجد استحمام کنه کل بدنش، اون هر که ببیند این رو منافیه با مسجد میدونه، پس این جای این چیزه، کسی اونجا رختاشو بیارد و تشتی و تاییدی و فلان، خیال جمع بشینه رختشویی بکنه. اما این موارد مصادیقی هست که این یاد کوچیک میشه کوچیک میشه، دستشو بخواد تمیز کنه با صابون هم میشوره، با مایع دستشویی هم میشوره، گلشو خاکشو میبره، کارگره بالاخره هر کسی بشه. حضور شما عرض کنم که جورابشو میخواد بشوره مثلا، پارو میخواد بشوره مثلا، گوشه عباش تو راه که میآمد مثلا یه چیزی ترشح کرد و کثیف شده، حالا میخواد زیر شیر بیاد بشوره، اینا رو قبلا بحث کردیم و دیدیم که این مقدار اگر ضرری به مسجد نداشته باشه، یا مثلا وسط مسجد خوب میشوره مسجد رو تر میکنه، یا نه یه گوشه ایش خود واقف یه شیری اونجا تعبیه کرده، زیرش هم یه دستشویی گذاشته، به هیچ جا صدمه هم نمیزن، من اینه دارم مثلا برای این کار ولی اگر موجب اذیت مردم بشه، بالاخره وقتی آب میریزه این بر اون بر ترشح میکنه، تر میشه، مردم در رفت آمد به زحمت میفتن، فرق میکنه. ممکنه بگیم از این جهت کراهت هم دار. به هر حال اینو قبلا بحث کردیم. این یک. حالا ادامه این عنوانهای جدیدی که به این اضافه بکنیم، یکی مسئله ادخال و نجاست فی المسجد که بحث تزارت و کثیفی تنها نیست، نجاست شرعی، ادخال نجاست در مسجد، حالا هرچه هست، خون هست، هرچه. مسئله ادخال نجاست در مسجد رو قبلا بحث کردیم در محرمات، یکی از محرمات این قضیه بود که تنجیس مسجد که معلومه قطعا حرام، تلویس تنجیس، ولی ادخال نجاست در مسجد بدون این که مسجد رو آلوده کنه، دستش زخمه، تصادف هم کرده، پر خونم هست، بسته آمده تو مسجد، اینم ادخال نجاست. فرض فرماید که مقداری این نجاست مثلا در جیبش باشه، خونی هرچه، یا زنی که حائض هست و داره خون میبینه، یا مستحاضه هست خون هم میبینه، این با همین حالت بیاد تو مسجد، نه همش ادخال نجاست ده. خب اونجا بحث شد که این کار حرومه، نفس این کار بدون این که به مسجد سرایت کنه، نجس کنه. یه عده گفتن با این حرام، دلایلی هم داشتن، جنبو مساجدکم ان نجاسه، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. ما اینا رو همه رو بحث کردیم و جواب دادیم. به نظر ما نفس ادخال نجاست در مسجد منهای تنجیس مسجد این حرام نیست. خب حالا که حرام نیست میاد تو فاز بحث مکروها، آیا ادخال نجاست در مسجد کراهت داره یا نداره؟ مکروه هم نیست. باز تو ملاکات خودمون باید دنبال کنیم حد که حرمت هست یا نیست. اگه باشه بله، از اون جهت حرام. حضور شما عرض کنم که خلاف نظر واقف هست یا نیست، فرق بود. اینا ظاهرن در واقف توجه به این جهات دارد که وقف بکنه، که خلاف نظرش نیست، این چه چیزی نیست، نه حد که حرمته هست چی؟ حالا میگیم مشکلی نداره، حد که حرمت هم نیست، برای که ما فراوان داریم، در طول تاریخ هم بوده آدم هایی که دمل داشتن، غروب، جروب، زخمی، جراحت، کله شکسته، پانسمان کرده، میان مسجد با همون وقت. عرض شود که سبیان رو میارم مسجد، بحث کردیم، مانعی نداره، چه میدونم حائض، مستحاضه، نفسا، اینا بحث کردیم، حالا بعضیش عبوری، بعضیش مثلا توقف هم بکنه، مستحاضه، اینا خون هست دیگه، ادخال نجاست، بنابراین حد که حرمت هم نیست از این جهت. با فلسفه مسجد هم منافاتی نداره، مسجد برای عبادته، مستحاضه هم آمده برای عبادت، خلاف این نیست. اون آقایی هم که مجروح هست، وضوی جبیره هم گرفته، اونم آمده برای عبادت، اون مسجد چیز نداره. خلاف توقیر و تکریم مسجد نیست، موجب اضرار به مسجد نیست که سرایت نکرده که مسجد رو نجس کنه، مزاحمتی برای کسی نداره، لذا نفس ادخال نجاست در مسجد نه حرامه و نه مکروه. شکم بکنیم الاصل الاباحه الجواز، در این حال ما میگیم که اولا این است که این کار رو نکنه تا میتوانه. فرض فرمود که مثلا گوشه لباسش خون کمتر از درهم بخشوده شده، خوشگم هست به مسجد، هم بهتره که این با این لباس نیاد مسجد، با این بدن نیاد مسجد، این صرف اولویته به خاطر این که داره با خودش حمل نجاست میکنه، نجس رو وارد، خون رو وارد مسجد میکنه، ولی هیچ دلیلی بر حرمت و کراهتش نیست. بنابراین این به قولی در محرمات داخل بود، اگه بگیم ادخال نجاست حرام که ما قبول نکنیم. به قول مشهور در مکروهات میاد و بستگی دارد که این ملاکات رو داشتیم که نداره، نوعا نداره، مگر حالا کسی واقعا به قصد بی مبالاتی و به قصد بی احترامی به مسجد این کار رو بکنه، یه مقداری مثلا خمر را توی شیشه ای تو جیبش گذاشته آمده مسجد به قصد بی احترام، فرق میکنه. اگر قصدش بی حرمتی باشد به شهرام، ولی نوع افراد مستعاضه که چنین قصدی نداره، حائز که چنین قصدی نداره، اون مجروح که چنین قصدی نداره، ما هم زخمش بسته است و خون هم هست، در طول تاریخ هم به مساجد تردد میکردن، سیره هم بر این بوده، اینم بر پس اینم جزء مکروهات هم نیست، معذالک اولا این است که رعایت بشه به مسجد این رو نیاره با خود. حضور شما اینم یک عنوان که یا در اونجا در محرمات، عنوان بعدی که در این مجموعه این بخش حالا بطرت عنوان سوم این بخش میشه، بحث ازاله نجاست در مسجد. ازاله نجاست در مسجد، حالا ادخال هرچی هست، فرض بگیرید این تو مسجد نشسته، یه خاری، فونسی، سوزن، چیزی رفت تو انگشت، خون آمد، همونجا آب طلب بکند و همونجا تو مسجد ازاله نجاست بکند، از دست به لباسش مثلا چیزی اصابت کرد، بچه بغلش بود، گوشه لباسش نجس شد، همونجا بخواد ازاله خبث و نجاست کن از لباس، از بدن، این چه حکمی داره؟ اینجا فتوای بعضی از آقایان از قدما متأخرین این است که همونطوری که ادخال نجاست در مسجد حرام بود، که این از بیرون با لباس نجس گفتن، ازاله نجاست هم در مسجد حرام، سریع هم فتوا دادن. حالا به بعض عبارات من اشاره بکنم، عرض شود که مثلا حضور شما عرض کنم که شیخ طوسی در مبسوط صفحه 161 که از خودم هست، صریحا میگن ولا یجوز و ازالت و نجاست فی مساجد، باید بره بیرون دستشو بشوره، تو مسجد نه، صریحا میشون. یا ابن ادریس بزرگوار در سرائر، ایشونم صریحا میگن که ولا یجوز و ازالت و نجاست فی المسجد. یه ادعای نظر شده تا میایی به متأخرین، عرض شود که مرحوم محقق صاحب شرایع، ایشونم که این نقطه وصل لسان القدما و رئیس المتأخرین، ایشونم در شرایع این رو فرمودن، تا میاییم به محقق ثانی در جامع المقاصد، یه طیفی عده‌ای از بزرگان فرمودن که ازاله نجاست در مسجد حرام. ظاهر کلامشون هم چون هیچ قیدی نداره، ظاهر کلامشون هست که مطلقا حرامه، چه این ازاده بالاخره با شستن دیگه دست موجب تنجیز مسجد بشه، دو آب میریزه اصلا آب قلیل هنوز پاک نشده و میریزه رو زمین مسجد نجس میشه، که این دیگه تلویزه من. و چه موجب تنجیز مسجد هم نشه، و یه وقتایی نمیشه یه ظرفی زیرش میگیره تو ظرف تو مسجده، ازاله نجاست در مسجد هست ولی تو یه ظرفیه، به هیچ زمین مسجد و فرش مسجد مثلا سرایت هم نگه، یا نه اصلا آب کثیره و سطح مسجد داره میره، آب فراوان، حوض کور، شیر آب، شیر هم حکم آب جاری رو داره، یه چایی از اونجا وسط مسجد جز... چی؟ قنات، حالا چا اونو گفتن دیگه آب جرم به قول شما قنات، چایی از مثلا مسجد براسا در بغداد وسط مسجد چایی خیلی هم متبرک. خب این چا از نظر فقهی ولو آبش اندک باشه، فعلا اندازه مثلا دوتا فرض فرمایید که سطل آب اینجا جمعه، ولی وصله به آبهای تحت الارضی ماده داره که از علامه به این ور دیگه گفتن آب چا حکم آب کثیر داره. صحیحه اسماعیل ابن بزی لأن له ماده، این این تعبیر حالا در چا شست و این نجاست هم زائل شد و مسجد هم نجس نشد. یا غساله مثلا غسله ثانیه است، یه بار بیرون شسته دوباره که اینجا میشورد، یه غساله رو مسجدم بریزه نجس نیست، غساله پاک. خلاصه مواردی که این ازاله و شستن به مسجد سرایت نکنه، مسجد رو ولو یک لحظه نجس نکنه. گفتن نفس ازالت و نجاست فی المسجد مطلقا حرام. خب چرا؟ به چه دلیل؟ بعضی از ادلشون برمیاد که اینو ملحق کردن به ادخال و نجاست فی المسجد، ادله اونجا رو اینجا آورد که میگه جنبو مساجدکم عن نجاست لا تقرب، باید سریع خارج بشه. و اون ادله رو که ما در خود ادخال نجاست هم قبول نکردیم، و کیف به این که یه موضوع جداست، دو مطلبه. ولو اصلا اینجوری بگیم اصلا با دست نجس آمده تو مسجد، با لباس خونی آمده تو مسجد، یه بحثه. بعد حالا کار حرامی کرده نکرده کارده توی مسجد، حالا تصمیم گرفت برای که بیش از این دیگه باقی بر نجاست همونجا ازاله کنه، یه بحث دیگه هست، ربطی به ادخال و نجاست فی المسجد نداشت. باز میره تو همون ملاکات خودمون. حالا قبل از اون ملاکات بعضی ها به اجماع تمثل کردن، اون ادله که نشد، ادله ادخال نجاست وقتی به این شهید در ذکرا گفته بل اجماع این ازاله حرامه، اجماع که بارها ما بحث کردیم، اجماع منقول به خبر واحد و فلان، اینم دلیل نمیشه. حضور شما عرض کنم که جناب محقق ثانی در جامع المقاصد، چون هم از کسانیست که میگه به قول مطلق ازالت و نجاسه اشکال داره، برده رو همون ملاکاتی که عرض کردیم یه دیگه تو مسجد اینا مطرح هست. ایشون فرمودن که این کار فیه من الامتحان، باهی دو چشم استخفاف، مهانت سبک شمردن، خار کردن. من الامتحان دل مسجد، مسجد رو خار کرده، مسجد رو سبک شمرده. المنافی للتعظیم، در خلاف توقیر مسجد، از اون باب گفته هر اینم محل بحث. حالا اگر کسی توی زر این یه ذره خون را همونجا آب کشید بعدم به نماز ایستاد، این چه بی احترامیه به مسجد، چه سبک شمردن مسجد نیست. این استدلالم استدلال محکمی نیست، نه حد که حرمت مسجده، نه عرض شود که مزاحمتی برانم، اونا که جداست دیگه، اگر باز مزاحمت بشد از اون جهتش منهای این جهات نفس ازاله نجاست در مسجد ولو موجب تلبیس هم نشه، بازم بگیم حرامون، هیچ دلیلی بر حرمتش ما نداریم. ده اون روایات جنبو اینجا رو میکیرد، ده این اجماع قابل استناده، نه این ملاکات اینجا هست. وقتی نبود دلیلی نداشتیم، خب برمیگردیم به عمومات عزل نجاسه از لباس و بدن، سیابک تطهر و رجز فحجر، این همه دلیل داریم بر تطهیر لباس و بدن اطلاق داره در مسجد، در غیر مسجد همه رو میگیره. در مسجد هم این هیچ منافاتی با جهات مسجدیت هم نداره، فرض ما اینه، اگه منافات داشت قضیه فرق منهای اون جهات. از این جهت بزرگانی از متأخرین آمدن به درستی، الان من اینجا سه چهار تا عبارت دارم. جناب صاحب مدارک، سید بزرگان از فقهای عظیم الشأن، سید سند، چون فرموده هو بعید، و اینکه مطلقا بگیم ازاله نجاست در مسجد اشکال دارد ولو به مسجد سرایت هم نکنه، توی زب باشه، توی این آب روان و جاری دستشو شست دارن، مطلقا بگیم این حرام هست، این عرشبت که دلیل نداره. بله اگه موجب تلبیس بشه از اصلا حرام او جداست، بذاریشون همات این قول بعیدون که مطلقا بگیمش، حرفم درست. صاحب هدایه قدس سر رو فرموده با هوا ضعیفون که مطلقا بگیم اشکال داره، نه ضعیفه، مدرک درستی نداره، مستنداتش اینجوری بود. صاحب جواهر هم قدس سر رو بعد از طرح مسئله زمان که اینا رو فرمودن، حتی محقق در شرایع مطلق گفته الا انه، جلد 14 صفحه 97 جواهر، الا انه لا اعرف له دلیلا مقتدم به، دلیل قابل اعتنایی نداره، همین اجماعات و ایناست که اینا قابل استناع نیست. ملاکاتی هم که گفتیم هیچ کدوم نفس ازاله نجاست از مسجد وجود نداره، آری اگر موجب تلبیس مسجد باشد فرق میده، اگر این کار دیگه یه کار چیزیه که شلنگ بیارن چیکار بکنن، مزاحم نمازگزاران میشه، نمیگذاره اونا به نماز، اونا فرق میکنه، بلا نفس این کار زیر شیر بگیره تو مسجد حتی در حال نماز، نماز هم نشکنه، اگه مقابلش هست میتونه همونجا، روایاتی داریم فقیه کسیست که علاج کنه نماز رو به هر بهانه ای نشکنه، خب این میتونه نماز رو نگه داره چند ثانیه، این دست نجس رو، این لباس نجس رو زیر شیر بدونی که از قبله منحرف بشه، بدونی که فعل کثیر باشد فلان، تطهیر بکنه، حتی این در حال نماز هم گفتن جایزه. خب اونم میشه مزید بر علت، نماز هم معمولا تو مسجد دیگه، در صدر اسلام اینجوری بود، اصلا جای نماز مسجد، اصل اونجاست، منزل و فلان از باب مال پیروپاتال هاست و مال مریض هاست و مال اینا. بنابراین اینم یه موضوع که بحث ازالت و نجاست فل مسجد باشه. موضوع چهارمی که به اینها مربوط هست یه اشاره میکنیم بحثشو میگذاریم برای فردا، قضیه وضو و غسل در مسجد. این میشه تطهیر از حدث نه خبث. قبلی ازالت الخبث خون و امثال، این میشه ازالت الحدث. توی مسجد وضو بگیره، محدث شده وضو، توی مسجد غسل بکنه، غسل جنابه. بحث غسل که جداست، قطعا جایز نیست، چون مستلزم مکس و توقف در مسجد و فلان، یه موارد خاصی اجازه داده شد، اون رو هیچ که اینجا بحث نکرده، قطعا هم جایز نیست. توقف در مسجد برای جنوب، برای حائض، برای فلان، بر هر جهتی اشکال داره. لذا بحث وضو رو مطرح کردن، وضو گرفتن در مسجد. وضو در مسجد گاهی وضو علل وضو هست، وضو داره، متطهر هست، الوضو نورون فلان، میخواد یه تجدید وضو هم بکن، این یک بحثه. گاهی وضو نه، از حدث محدث شده برای رفع حدث، باز این حدثش گاهی حدث نوم خابیده وضوش باطل شد، گاهی حدثیست که به خاطر عرض شود که اینکه اخراج ریح شده مثلا محدث شده، یه بحث. یک بحث این است که این نه، رفته قضای حاجت کرده بول مثلا اینها، بعد حالا میخواد وضوعی بگیرد که رافع این باشه، اینو میگن الوضوع من البول و القائط، اون یکی الوضوع من النوم و ریح بود، اون یکی هم وضوع علل وضوع. حالا وضوع علل وضوع رو محل بحث ما نیست، عمده اون دو تاییست که رافع حدثن. حضور شما عرض کنم که اینجا مشهور آمدن تفصیل دادن، گفتن وضوعی که من البول و الغائط باشه، رفته دستشویی برگشته تو مسجد حق نداره، باید بره بیرون مسجد وضوع بگیره. وضوعی که من النوم امثال این باشه، گفتن تو مسجد هم ایرادی نداره، یا همچین تفصیلی گذاشتن. حالا ما چون دیگه بنا نداریم بحث رو دنبال بکنیم، وقتمونم تمام شد، عبارات بزرگانم براتون نمیخونیم، استدلال و اصل بحثم واردش نمیشیم، میگذاریم برای فردا انشاءالله تا برسیم فردای درسی دیگه، یعنی شنبه انشاءالله. جمعه که حالا جمعه هم نبود دیگه، روز 21 تعطیل بود دیگه، حالا جمعه هم که هست شنبه انشاءالله خدمت شما. یا رب العالمین.